خارج اصول 24/87.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحث در این بود که آیا اصل در عمومی که از کل استفاده میشه استغراقیت هست یا مجموعیت هست. بعد از اینکه روشن هست که بدلیت خلاف قاعده است، ما در واقع عموم مستفاده از کل و جمیع و عامه و اینها مورد بحث هست، اما فرض کنید یه ادوات عموم دیگری که بحث شده برای مثلا عامه بدلی که خب اگر رجلن خب واضحه اون الان مورد بحث اینجا نیست، این بحث الان مورد نظر نیست. این اونهایی که به هر حال وضعاً داله بر عموم هستن به دون تردید کل و جمیع و عامه و همثال این تعبیرات رو عرض کنم خدمت شما. شهید صدر مطرح میکنن که یه مبنا این هست که ما بگیم اصل استغراقیت هست، به این تقریر که استغراقیت و مجموعیت هر دو در یک جهت مشترک هستند که افراد رو تکثرش ملاحظه میشه، مجموعیت یک اعتبار زائدی درش لحاظ شده، اون اینه که این افراد متکثر رو یک نگاه وحدانی هم کنار این نگاه به متکثراتشون هست و خب اطلاق نافی اون قضیه هست. البته خب طبیعتا باید مقدمات اطلاق که در مقام بیان بودن باشه تمام باشه، اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات کلام باشه که به اصطلاح مجموعیت و استغراقیت هست، چون اون چیزی که معونه زائد میبره گویا نیاز داره از نظر عرف به دال اثباتی، اونی که معونه زائد نداره هرچند ذاتاً متباین هست، مفهوم عام استغراقی و عام مجموعی دو مفهوم متباین هستن، ولی چون قید ثبوتیه عام مجموعی یک قید عدمی است، دال اثباتیش هم میتواند عدم الکلام باشد، سکوت باشد. عرف بین دال اثباتی و مندول ثبوتی یک نوع تناسبی میبینه و اون رو کافی میدونه برای دلالت بر اون معنا. خب این تقریب قول اول. قول دوم این که اصل در عموم مستفاده از کل مجموعیت هست، به این تقریب که شما به هر حال کل و عالمن رو مثلا مبتدا قرار میدید، خبر قرار میدید، فاعل قرار میدید، مفعول قرار میدید، یک نقشی در جمله بهش میدید. این که مبتدا بخواد قرار بگیره، خبر قرار بگیره، فاعل قرار بگیره، لازمش این هست که یک نگاه وحدانی به این چه شده باشه. پس اصل این هست که نگاه وحدانی رو ما داشته باشیم. پس بنابراین اصل عام مجموعی بوده است. حالا قبل از پرداختن به پاسخ شهید صدر، نکته رو بد نیست متذکر بشم که لازمه این کلام این هست که ما اساساً از کل عام استغراقی رو نتونیم اراده کنیم. یه مشکل هست. چجوری ما با یک دال واحد، با یک معنای واحد، ما می‌خوایم عام مجموعی رو که درش تکثرات لباس وحدت نپوشیدند اون رو اراده کنیم، در حالی که تردیدی نیست که به هر حال ما عام استغراقی رو میشه فهمید. یعنی شبهه به هر حال باید پاسخ داده بشه. این شبهه دلیل بر این نیست که اصل عام مجموعی هست، دلیل بر این هست که عام استقلالی اصلا محاله اراده بشه، مشکل داره اراده شدنش. بنابراین این مشکل رو باید ما به هر حال برطرف کنیم. و خب پاسخی که شهید سعدی اینجا مطرح می‌فرمایند، مؤثر پاسخشون این هست که ما موقعی که می‌خوایم استعمال کنیم اون معانیه که الفاظ رو می‌خوایم در اون معانی استعمال کنیم، اون معانی رو ملاحظه می‌کنیم، تصور می‌کنیم. درسته که اون معانی تحت تصور واحد در میان، ولی اون وحدتی در عام مجموعی وجود داره که وحدت متصور نه وحدت تصور. و توصیف زالک این هست که اولا این نکته رو باید مد نظر داشت که ذهن انسان این قدرت رو داره که با یک تصور واحد معانی متکثر رو ملاحظه کنه. یک مفاهیمی در ذهن انسان شکل میگیرن، این مفاهیم متکثر هستن، یعنی در واقع ما علم رو که در ذهن میایم تحلیل میکنیم، علم یک حقیقته ولی در افق نفس از یک حیثیت علم است، از یک حیثیت معلوم است، از یک حیثیت تصور است، از یک حیثیت متصور است. اتحاد عالم و معلوم و علم که در فلسفه مطرح است ناظر به معلوم به ذات است که در افق نفس انسان شکل میگیره. خب کسی که یک شیء متکثر رو تصور میکنه، چیزهای متعدد و متکثرات رو میتواند تحت تصور واحد در بیاره، از به اون اعتباری که این یه تصور وحدانیه، خب یک نوع وحدتی داره، ولی این وحدت گاهی اوقات اون متصور ما، ملحوظ ما، مرئی ما، مرئی به ذات که در افق نفس شکل میگیره، خودش قطع نظر از تصوری که من دارم خودش لباس وحدت داره، اعتبار وحدت درش شده درش آدمه. گاهی اوقات اعتبار وحدت درش نشده، عام مجموعی عامی هست که در اون متصور ما و ملحوظ ما متکثرات به اعتبار وحدانی متوحد شده باشند. و چون در واقع ما تحلیل این که تصور ذهنی متکلم چیست که همون رو هم به مخاطب میخواد منتقل کنه، این تحلیل برای این هست که ما میخواییم از دریچه این تصور به عالم ثبوت متکلم پی ببریم، با اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات اثبات کنیم که در ذهن متکلم و در مقام اراده متکلم چی رو اراده کرده. اگر متصور ما یک مفهوم متکثری باشه که قطع نظر از تصور متکلم و لحاظ متکلم اعتبار وحدت درش نشده باشه، این عام استقراقی هست که بعد با ضمیمه کردن اصالت تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت ما کشف میکنیم که اراده شارع هم به نحو اراده متکلم هم به نحو انحلالی و استقراق هست. ولی اگر نه، اون متصور ما لباس وحدت پوشیده باشه با وجود که متکثرات هست، لباس متکثراتی هست که دورش یک خط کشیده شده و در یک مجموعه یک پارچه شده باشه، اون عام مجموعه. یعنی در واقع اصالت و تطابق بین متصور در ذهن متکلم و هم مراد واقعی متکلم تطابق رو اثبات میکنه. فارق بینه من هنهایی از هر که اون مشکلی که شما ترک کردید جا نداره، یعنی ما باید ببینیم که متصور ما آیا وحدت داره یا وحدت نداره. حالا مرحوم شهید صدر تو کلامی که آقای هاشمی از ایشون نقل کردن در ادامه کلام توضیح کافی نمیدن حالا چجوری ما میتوانیم کشف کنیم که آیا متصور ما درش وحدت عقد شده، وحدت عقد نشده، نحوه کشف اثباتیش چیه، آیا ایشون دلیل اول رو که مقتضای اصل رو استغراقیت میدونه قبول داره یا قبول نداره. ولی گویا ایشون بی تمایل نیست به اون استدلال اول، چون هیچ نکته‌ای در نقضش استدلال اول متعرض نمیشه. شاید هم از کلام ایشون اینجوری بشه استفاده کرد که یه موقعی مدخول کل ما نکره است، مثل کل عالمه، خب نکره سلام علیکم، نکره اینجا درش وحدت لحاظ نشده که عالم نکره هست، هیچ گونه عالم های عدیده ای که کلمه عالم میتواند بر اونها منطبق باشه، هیچ دالی بر اینکه اینها به صورت واحد لحاظ شدن وجود نداره. ولی گاهی اوقات اون مدخول ما اسم جمع ذاتاً وضع شده در برای اون مفهومی که یک لحاظ وحدانی در موردشون لحاظ شده باشه. مثل فرض کنید که کل الاسکر، کل القوم، کل الناس، امثال اینها، اون لحاظ وحدانی برایشون شده و اصلا القوم وضع شده بر این معنا. یا اینکه در جایی که بر یک معرفه جزئی حقیقی هست کل داخل بشه، کل الکتاب، کل الکتاب، کتاب وضع شده بر مجموع یه مرکبی که اجزا داره، ولی این اجزای متعدد مرکب لفظ کتاب به لحاظ اینکه این اجزا در یک مجموعه کنار هم چیده شده اند لفظ کتاب وضع شده. موضوعه کتاب اصلا این معنا هست. پس بنابراین گاهی اوقات وضعاً مدخول ما دال بر معنای خلاصه لحاظ مجموعیت، مثل کل الاسکر، کل الکتاب، که ولو کل الکتاب عمومش به لحاظ اجزا هست، ولی در الکتاب این اجزا در ضمن ملاحظه کل کتاب به نحو وحدانی درد شده. اینها این شکلیه. البته در مورد عام جمع محلا بلام، جمع محلا بلام، کل العالمین، کل العلماء، این که آیا العلماء دلالت بر استغراقیت میکنه و مجموعیت، ایشون میگه که انه اون بعدن بحثش رو مطرح میکنیم که اینجا گویا طبق قاعده العلماء، قاعده اولیهش این هست که علماء وضع شده باشه برای اون لحاظ وحدت در علماء وجود داشته. العلماء شبیه القوم در نظر بدوی هست، ولی نکته وجود داره که بعداً متعرضشون میشن که ازش فهمیده میشود که اینجا در العلماء لحاظ استغراقیت شده نه لحاظ وحدانی. به هر حال نه، حیوان اونجا صادق بر کثیرین هست ولی دال بر حیثیت کثرتش نیست. حیوان میتواند اون صلاحیت انتباه داره، نه صلاحیت فعلیت انتباه و فعلیت مدلولش. همین الحیوان میتونه یه دونه حیوان واحد شما بگید، حیوان واحد که خب فقط یک حیوان، یا الفلام عهد برش بیاد و داله بر یک حیوان مشخص باشه. نه نه ما زائد بر اصل جنس یک معنای بیشتری هم هست، تکثری رو هم افاده می کنیم با لفظ کل.
شما می داریم اون که اصلا ما خدای را آلم داریم،
بله،
برای اینها الگلم ها لفظ حاکی از این ادراکتا
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نه نه اشکال نداره این هزار تا، ولی این هزار تا به نحو متکثری که لحاظ وحدت شدن یا نشدن بر کدومشون، عام مجموعی لحاظ تکثر درش هست، عام مجموعی دو تا لحاظه، یعنی هم لحاظ مجموعی درش هست، این مجموعه علاوه بر اینکه اجزا داره، اجزا رو هم لحاظ وحدانی شما در نظر میگیرید. این عام مجموعی اینجور نیست که تکثر افراد ملحوظ نباشه، تکثر افرادش ملحوظ هست، در عین اینکه تکثر ملحوظ است میگیم این مجموعه افراد رو ما در یک مجموعه میگنجونیم. این هم مانعی نداره که هم انسان تکثرات رو ببینه و هم اینکه این تکثرات با هم دیگه یک مجموعه رو تشکیل میدن انسان این رو ببینه. نه صحبت در این که بالاخره آیا استدلال اول که مطرح شده که کل عالم، اون شما ممکنه بگید که شاید اون در مقام ثبوت اون چیزی که متکلم در ذهنش وجود داشته باشه عالمی هست که لحاظ تکثر درش، لحاظ وحدت درش، در همون ملحوظش وجود داشته باشه. بل قبل از، نه قبل از اینو از کجا ما میتوانیم اثبات کنیم؟ در مورد نه در نکره فرض کنید، در نکره به چه به چرا دلیل این که چرا نگفتن دیگه؟ نه نه چرا نه نه چرا لحاظ نشده؟ این دقیقا به خاطر همون نکته دلیل اوله، این که ما در نکره یعنی مجموع کلامشون رو زنیم بله. نه میخوام بگم همین نکتهشو میگم. چرا؟ دلیل میخواد یعنی چی؟ یعنی همون استدلال اول دیگه، دلیل میخواد یعنی این که اطلاق مافیشه، چون اثباتا معنی ظاهر این بیان پذیرش هم استدلال اول دیگه، این که رو هم رسته به نظر میرسه که ایشون استدلال اول رو تمام میدونه، در واقع استدلال دوم رو مانعی از تمسک به استدلال اول میدونه، با برطرف کردن اون مانع میگه اون زمینه پذیرش استدلال اول تمامه. البته میگن اون استدلال اول در همه موارد نیست، استدلال اول در جایی هست که مدخول ما کنده نکره باشه، یک پذیرش استدلال اول هست در جایی که کل بر نکره داخل بشه. تو این مجموعه، البته بعد شیستر در واقع یک بعد از اینکه تفصیل میدن بین اینکه کل بر معرفه داخل بشه یا کل بر نکره داخل بشه، یه توضیح نحوی هم اینجا ادامه میدن که حالا من خیلی نمیخوام وارد اون توضیح نحوی بشه. در بین معرفه و نکره خب فرق میگذارن دیگه، در معرفه معرفه وضع شده بر معرفه جزئی، حالا شما در نظر بگید کل الکتاب، الکتاب وضع شده برای یک کتاب واحد، وحدت اجزا، چون عموم کل الکتاب به لحاظ اجزاست، عموم که به لحاظ اجزاست، ولی خب الکتاب چیه؟ الکتاب دال بر اجزاش هست، ولی دلالت الکتاب بر اجزا با زمیمه، یعنی در ضمن دلالتش بر مجموعه کتاب هست که به صورت یک مفهوم وحدانی تصور میشه و کتاب داله بر او هست، کما که اسکر هم داله بر اجزای خودش هست، الکتاب با العسکر از این جهت شکل به اصطلاح نقطه واحد رو دارن که اصلا مستعمل و فیهش موضوعش اینها یک مفهومی هستند که وحدت درش درج شده. یعنی دال داریم دیگه، دال بر وحدت اینجا داریم، دال بر وحدت، دال وضعی بر وحدت داریم. نه نه نه، ایشون توضیح این قضیه هست، توضیح این هست که در این کلامی که شما دارید این کلام در همه موارد نمیاد، این کلام در جایی هست که در نکره هست، در معرفه اون نکته ای که میگید نمیاد. خب طبیعتاً ایشون میگه شک، نه نه شک ممکنه بکنیم متکلم لحاظ کرده یا نکرده، ولی چون لفظش چیزی داله بر این مطلب نگفته، اصل این هست که اون مراد معنایی که اراده کرده است مطابق معنایی هست که در لفظ عرض کردم. نکته اصلیش این هست که چون قید ممیز عام استقراقی قید عدمی است، دالش هم میتواند عدم الکلام باشد، سکوت باشد. میگن عرفاً دال بر قید عدمی میتواند عدم الکلام باشد. اصل نکته کلی اساسا اطلاق اینه، اینکه عرف میگه اطلاق میتواند کاشف از این باشد که در مقام ثبوت در عالم تصور، در اون چیزی که متکلم تصور کرده، اون قید عدمی رو تصور کرده. یعنی عدم، چون عدم ولی که خودش به هر حال یک اعتبار مجزا هست، یعنی عام استقراقی و عام مجموعی دو تا مفهوم متباین هستن، ولی چون فصل ممیز عام مجموعی امر وجودی است، دالش هم امر وجودی باید باشه که در الکتاب و العسکر دال وجودی وجود داره، ولی در عام استقراقی فصل ممیزش عدم ملاحظت الوحدت هست. برای عدم ملاحظت الوحدت دال عدمی کافی هست که در نکره این دال عدمی یعنی عدم الکلام، عدم اطلاق، هم اطلاق همینه دیگه، اطلاق هم. خب این کلام شهیدزاد. من حالا با توضیحاتی که من تصور میکنم که واقعا بیایم وجدانیات خودمون رو اینجا محک بزنیم، ببینیم واقعا همینجور که شهید سر فرمودن همینجور ما میفهمیم یا نمیفهمیم. اول دوستان مثال بزنم ببینم این مثال ها چه شکلیه. اگر ما گفتیم اکرم القوم، آیا اکرم القوم اینجا معناش اینه که تمام افراد قوم اکرامشون یک ملاک واحد داره؟ یعنی که ممکن تک تک افراد ملاک‌های عدیده داشته باشن، ولی ما از این مجموعه وجوباتی که وجود داره با لفظ اکرم القوم حکایت کنیم، آیا مانعی داره در جایی که اکرام زید، اکرام عمر، اکرام خالد، اکرام تمام این افراد اکراماشون ملاک داشته باشن، من با لفظ اکرم القوم از این حکایت کنم؟ اکرم القوم ظهور داره در این که مجموع قوم من حیث المجموع این یک ملاک داره، یک وجوب داره. واقعا اینجوریه؟ تصور نمی کنم یه همچی چیزی انسان درک کنه. این یه طرف قضیه. یه طرف دیگه قضیه، حالا یه مثال دیگه هم از اون طرف بزنم. شایسته فرمودن کل الکتاب عام مجموعی فهمیده میشه. خب اگر شما یه موقعی بگید اقرأ کل الکتاب، یا بگید اقرأ کل جزء من اجزاء الکتاب، جزء کل جزء من اجزاء الکتاب، جزء دیگه نکره است دیگه، اون که مدخول کل قرار گرفته جزء من اجزاء الکتاب، آیا از جهت عرف بین این دو مثال که بگیم اقرأ کل الکتاب یا اقرأ کل جزء من اجزاء الکتاب فرق داره؟ اگه گفتیم اقرأ کل الکتاب یعنی مصلحت قائم به همه کتابه، به طوری که مقدار کمی از کتابم بخونی هیچ مصلحت نداره، ولی اگر گفتیم کل جزء من اجزای کتاب، یعنی هر جزءش بر خودش مسئله جداگونه داره، اینجوریه؟ بین این دو مثال مسئله تامه که در چیز هم همونه، بحث اینه که این مسئلات ها به نحو استقلالی هست یا به نحو ارتباطیه. در عام مجموعی مصلحتی که هر جزء داره به نحو استقلالی نیست، برای اینکه مصلحت تامین میشه باید کل بیاد تا مصلحت تامین بشه. حالا تو پرانتز یه چیزی بگم، مرحوم آقای حائری تو موارد اصول یه سری بحثایی دارن، خیلی بحث مفصلی در عام مجموعی استقلالی اینها دارن، من نمیخوام وارد اون بحثشون بشم، فقط یه نکتهشو اشاره کنم. ایشون میگه عام مجموعی دو گونه است، یکی اینکه عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات کل اجزا یه دونه مصلحت داره، کل اجزا یک مصلحت دارن و هر کدوم این مصلحت رو تامین میکنن، گاهی اوقات هر جزء مصلحت داره، ولی شرط این که این مصلحت تامین بشه اینه که سایر اجزا هم بیان. یعنی اگر من همه اجزا رو بیارم، اگر چه این ده جزئیه، با آوردن ده جزء ده تا مصلحت به من میرسه، هر کدومش تنهایی بیارم هیچی گیرم نمیاد. گاهی وقت تک تک اینها مصلحت دارن، ولی مصلحت هر یکیشون مقید به این است که دیگران بیان. یعنی گاهی وقت نه، یه مصلحت بیشتر نیست. من خیلی به نظرم فرق خیلی زیادی به نظرم نمیاد. حالا ایشون بحث مفصلی بین این دو جور کرده و اینها من هر دو مجموعیه. ایشون میگه بعد جا سواره رو ذکر کرده، حالا وارد اون کار نمیشه، اصلا قابل اثبات نیست، خیلی این وارد این بحثای ثبوتی هست که اثباتا خیلی گیر مشکل اثباتی داریم، خیلی هم تصور نمیکنم خیلی جدی در بحثا داشته باشه. فقط مثلا تو پرانتز هر دوش رو میگه عام مجموعی دو قسمه، این دو جور عام مجموعی، جورای دیگه هم تفسیر میکنه و اینا انواع اقسامهای ثبوتی تو بحث آورده که به هر حال قابل توجهه، ولی خب ما وارد اون بحثا نمیشیم. غرض من این هست، حالا به هر معنای عام مجموعی رو، این دو معنایی که مرحوم آقای هاید ذکر کرده، اگر ما گفتیم اقرا کل الکتاب، آیا معناش این هست که خوندن جزئی از کتاب هیچ مصلحت نداره؟ ولی اگر گفتیم کل جزء من اجزای کتاب، معنیش اینه که هر جزءش مصلحت جداگونه داره؟ اینجوریه؟ بین این دوتا عبارت عرف فرق قائل هست؟ من تصور نمی کنم که این شکلی باشه. یک، اصل قضیه اینه که اون اصالت و تطابقی که ایشون بین مقام ثبوت و اثبات قائل هست و میگه چون در مقام اثبات این ملاحظه وحدانی شده، پس باید در مقام جعل هم، در مقام اراده شیء هم وحدانی باشه، اون خیلی اصل اصیلی نیست. به تعبیر آخر ما دو مقام داریم، یک مقام کیفیت ملاحظه معنای مراد هست، یک مقام تعلق حکم هست. این که در مقام کیفیت ملاحظه معنای مراد آیا به نحو متکثر اشیاء رو ملاحظه کردیم یا اونها رو وحدانی ملاحظه کردیم، این دلیل برای این نیست که در مقام تعلق و حکم هم به نحو وحدانی و انحلالی لحاظ شده یا به نحو انحلالی. هرچی چیزی اصالت تطابقی نداریم، چون من قوم رو الان موقعی که میخواستم بیان کنم همه افرادش رو با یک لحاظ وحدانی و با یک لفظی که درش وحدت خامیده ملاحظه کردم، این کشف کنیم که پس بنابراین اون ملاکات هم به هم دیگه مرتبط بودن. این خیلی همچین اون اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات اصل معتبری در این جهان نیست و از این راه ها به نظر میرسه که نمیشه مطلب رو تمام کرد. من تصورم این هست که طریق اصلی برای شناخت استقراقیت و مجموعیت تناسبات حکم موضوع و عمدش اینه که اون احکامی که انسان ها عرف متعارف نسبت به موضوعات یا به دلیل ارتکازات عقلایی که خودش داره یا به دلیل فهمی که از مجموع ادله استفاده کرده یا به دلیل تنصیصات خاصی که در روایات وجود داره، اون میفهمه گاهی اوقات این استقراقیه یا مجموعیه. مثلا ببینید، فرض کنید که ما در باب تصدق بر مسکین، که بگن واجب است 10 تا مسکین تصدق کنه. درسته که انسان تا به 10 تا مسکین کامل تصدق نکرده باشه، امتثال کامل امر نشده باشه، ولی اینجور نیست که صدقه دادن به یک مسکین هیچ فایده نداشته باشه، لغو باشه، چون اینا در واقع برای رفع نیاز اون فقیر هست. خود همین میتونه یک نوع ملاکی داشته باشه. البته ممکنه مثلا برای اون مثل کفاره‌ای که جعل شده برای یک چیز اون نسبت به اون مجموعه حسل مجموعش رو تا نده تأثیر نداشته باشه، ولی نسبت به اصل این که هیچ ملاکی نه، شاید اون ملاک کفاره قائم به تأثیر باشه، ولی اجزا کنه اینجا دو تا ملاک انسان احساس میکنه، یه ملاک نفسی که در تک تک اجزا هست، یه ملاکی که مجموعه حیث المجموع مثلا داده بشه تا اون کفاره ادا شده باشه. گاهی اوقات همین رو میخوام بگم که بله همین رو میخوام بگم اگر فرض کنید که شارع امر کرد استحبابن، شما به دعوت فقیر امروز فرض کنید میگن تو روایات هست که شما 3 تا سائل رو که در روز دیدید تا 3 نفر رو تو بعضی روایات هست صدقه بدید، اون صدقه اون روزتون دادید و دیگه این معنیش این نیست که 3 تا اگر یه دونه دادید اصلا به این امر استحبابی عمل نشده. به نظر میرسه یکیش هم ملاک داره، دوستش هم ملاک داره، 3 تاش هم ملاک داره و این امر استحبابی شاید یک به اصطلاح چهارمی به اندازه اون 3 تای اولی ملاک نداشته باشه، فرق داشته باشه 3 تا بین سومی و چهارمی، ولی اون استقلالیتی که ارتباطیت رو اینجا مثلا فهمیده نمیشه. یا مثلا آمنو به کل امام من ائمه الهدى، آمنو به کل امام من ائمه الهدى، این چون خارجیان ما میدانیم و هم روایت هم داره من انکر واحدم منهم که من انکر جمیعهم، تصریحی که در نصوص وجود داره در مورد اینکه اینا انحلالی نیست و به نحو ارتباطی جعل شده، انکار یک امام به منزله انکار تمام ائمه است، اینا این مطلب رو فهمیده میشه. مثلا واجب های مرکبی مثل نماز، مثل طواف که 7 شروط هست، عرف متعارف اینجور چیزها رو عبادت رو قائم مقامش به این هیئت که اون هیئت رو مؤثر میداند در این که این عبادت انجام شده باشه. امر وجوبی مصلحت الزامی که قائم به طواف هست با 6 تا انجام نمیشه و در مثلا طواف اصلا ما دلیل هم نداریم که شوتهای کمترش، چون تعبدیه دیگه، به خصوص در تعبدیات خیلی وقتا مسئله این که این مجموعه مرکب مجموعش یک ملاک داشته باشه بیشتر خودشون نمود داشته میشه. در اموری که امور عقلایی باشه خیلی وقتا عقلا خوب میفهمن که این جزش هم مصلحتی داره، استیفا میکنه دیگه. ولی اما یک عبادت، عبادت وحدانی، این عبادت معمولا نسبت به اجزاش جنبه ارتباطی آدم میفهمه، جنبه ارتباطی، طواف یک حقیقت واحد هست و اجزاش مرتبط به هم میفهمه. این درک های عقلا، این درک ها حجت هست، این ظهوری هست که ناشی از این ارتکازاته. این ظهورها اگر یا قطع حاصل میشه یا عرف متعارف قطع حاصل میکنیم. اگر شما بگید که در اکثر موارد انسان قطع پیدا نمیکنه، مثلا زن حاصل میکنه، اگر این مطلب درست باشه که در اکثر موارد اینجور انسان قطع حاصل نمیکنه زن حاصل میکنه، تناسبات حکم موضوع ظنی هم حجت خواهد بود به دلیل انتظار صغیر. چون اگر به هر حال باید عبد مکلف بفهمد که این تکلیف انحلالی است یا استقلالی هست. انحلالیت استقلالیت فرض این هست که راه حلی نداره جز عرف. عرف هم که معمولا یقین پیدا نمی کنه، زن پیدا می کنه. خود همین کاشف از اینه که زن عرف حجت هست. یا باید بگیم اینجاها یقین عرف یقین های زیادی هست. اگر هم بگید که نه این یقین خیلی یقین زیادی نیست و خیلی جاها عرف زن حاصل می کنه امثال اینها، این کاشف از اینه که زن عرف حجت هست. همون که در کشف ملاکات هم این همین بیان هست که تناسب دو موضوع سبب این میشه که انسان کشف کنه. به نظر من استقراقیت و مجموعیت صرف نظر از این که گاهی اوقات، البته من سعی میکنم میگم اکرم کل العلماء به ما هم کل، یه عبارت تصریحی میکنم که میخوام دلالت کنم برای اینکه مجموع نیست و مجموع من میخوام، اونا خارج از بحثه. اگر اینها رو نگفته باشم، اون قیدای دیگه یا قیده خاصی نداشته باشم، خود این کلام متکلم با این کلام در مقام بیان مجموعیت و استقراقیت نیست. این کلام ها استقراقیت و مجموعیت یک شعونی هست که خارج از دلالت مستقیم این کلام هست. اون بستگی داره، در یک کلام ممکنه این همین تعبیر در یه جا مجموعیت فهمیده باشه به دلیل حکم متعلقه. حکم است که با مخواهیم بخواهیم بگیم اصلی نداریم ما چی؟ همون با تناسب موضوع از بفهمیم. اگر هیچ دلیل تناسب موضوع وجود نداشته باشه هیچ نمیتونیم دیگه داد برو اصلا عملی و چیزا چی؟ نه، بحث معونه عده معونه نیست. معونه و عده معونه کاشف از این هست که در مقام مقام اراده استعمالی چه شکلی اونو لحاظ کرده، اما این ازش ما میخواییم بعد از اون معنای مراد رو خب شما بفرمایید معنای مراد استقلاق انحلالیت یا عدم انحلالیته. این کافی نیست برای اثبات اینکه در مقام ثبوت و در مقام تعلق و حکم به نوع ارتباطیت ملاحظه شده یا به نوع استقلالیت. خب همین ما میخواییم بگیم چون راه دیگه وجود نداره، این کاشف از این که تناسب دو موضوع که یک راه عرفی هست روشواره معتبر داره. نه نه اینجور نیست، وجدانن اینجور نیست. وجدانن به نحوه اکرم کل القوم رو ما چیز نمیفهمیم، مجموعیت نمیفهمیم. بین اکرم کل قومن با اکرم کل فرد و نفاد قوم فرد ما قائل نیستن که حالا کل قومن بگیم. به خصوص حالا مواردی یا ایها الناس اتقوا الله، حالا الناس رو ممکنه یا ایها القوم ادخلوا یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این یعنی که مجموعه ایتون مجموعه اگر رفتید مصلحت تامین شده، یا هر کسی که رفت اون مصلحت بهش تامین شده. این مورچه‌ای که رفته خب سلیمان و جنوده اون رو له نمی‌کنن. ادخل فرق نداره، ادخلو یا ایه لدخلو اینه هم نمله دیگه، خدا به چیز واحد کرده یا ایه نم لدخلو مثلا که نکن ادخلو مثل همین حالا حتی همونا فرض کنید که یه سنگ بزرگ اینجا هست و میگم آقا یعنی سنگ رو از جا بلند کنید چون جمع شده، آقایون این سنگ رو باید بلند کنید چون جمع به کار بردم، معنیش این است که تک تک بلند کردن های شما مصلحت داره یا مصلحت مجموع قائمه. میدونم این سنگ باید از جا بلند شد، سنگ بلند شدن پنج نفر اینجا چیز رو فایده نداره. فقط میگم آیون صحبت نکنن،
مثلا اگه بشه یه نفر بتونه
نه نه همه سنگ سنگینیه.
نه
نه سنگ سنگین اون که به نفع بدلیه. نه فرض کنید آره مثالهایی که ما میزنیم برای عام مجموعی، مثلا فرض کنید میگم آقایون صحبت نکنن من میخوام بخوابم، تمام باید صحبت نکنن تا خواب من، خب یه نفر صحبت کنه اون بنا مجموعیه دیگه، یعنی مصلحت بر مجموع سکوت هاست، مجموع حرف نزدن هاست، یه دونه حرف زدن هم تحقق پیدا کنه اون یکی از این حرف ها هم ترک بشه اون به درد نمیخوره، جا به نفع مجموعی ملاحظه شده. این هم بستی که داره اون حکم چیه، حکم با حکم فرق داره، یعنی عرف اینجور نیست که ما قطع نظر از حکم مجموعیت و استقراقیت رو بفهمیم، با توجه به حکمی که در جمله وجود داره و عرف میفهمه که اینا واحد هستن یا نمیفهمه. اکثر موارد تناسب تو موضوع مطلب رو تمام میکنه، حالا یا به نحو قطعی یا به نحو ظنی. و اگر ما بگیم که ظنیش هم با این بیان انفصال صغیر حجت میشه، خب یه سری موارد خاصی هم میمونه که خب اونا جای اصل عملی و اصل عملی و همین است دیگه، اصل عملی و این است که موارد شک که یک نوع ظهوری در کلام وجود داشته باشه. یعنی حالا بفرمایید شما یک نوع ظهوری کلام پیدا میکنه در مجموعیت و استقراقیت به معنی تناسب که موضوع به منزله قرینه حافظه کلام هست که کلام رو ظهور میده در مجموعیت و استقراقیت. یک قانون عام اینجا ما نمیتونیم قرار بدیم که همه جا اگر نکره باشد استقراقیت بفهمد، اگر معرفه باشد مجموعیت فهمیده بشه. حاضا این که قبلنم قبل از تحکیلات درس عرض میکردم ما اصلی در مجموعیت و استقراقیت نداریم، این به همون بحثه. بله؟ من ثابته خاصی به نظرم نمیرسه، ثابته خاصی که اون ثابته مرحله استعمال، بله مرحله استعمال گاهی قاعد انحلالیت هست، این مطلب شیخصد درسته در مرحله استعمال همینجور هست، ولی ملازمه بین مرحله استعمال و خلاصه ملاحظه انحلالیت و عدم انحلالیت در مقام کیفیت ملاحظه معنای مراد، ملاحظه با ملاحظه انحلالیت و عدم انحلالیت در مقام تعلق حکم نداره. محصل اشکال ما به مرحوم شیخ صدر این هست که به نظر ما طریق اصلی برای شناخت استقراقیت و مجموعیت تناسب حکم و موضوع. بله متفرع. خب حالا میریم انشاءالله بحث جمع محلا بشیم.